بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اولا که به روایت 75 روز، امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، از خداوند متعال مسئلت داریم که همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت قرار بگیریم. شفاعت دنیایی ما موجب تبعیت و پیروی ما از مکتب اسلام باشد و شفاعت آخرت نجات از عواقب و آثار گناهان ما. و انشاءالله خدا میخواییم که این ارادت ما به ساحت مقدس اهل بیت اسمت و طهارت را روز به روز انشاءالله بیشتر کنند. عرض کنم که بحث ما در رابطه با این موضوع بود که آیا می تواند کسی حجیت قتل را نفی بکند و بگوییم قتل حجت نیست یا نه. فرمایشات مرحوم شهید حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه را نقل می کردیم. ایشان فرمودند منع و نفی حجیت دو تا مرحله دارد. یک مرحله مؤذریت را منع بکند، بفرماید فلان قط مؤذر نیست عند المولا و قابل پذیرش نیست عذر. گاهی معناش این باشد که طبق مقتوع لازم نیست عمل بشود. این شهید بزرگوار نسبت به مسئله اول یعنی مؤذریت را شارع بردارد، فرمودن هیچ مانعی ندارد، هیچ مانعی نه. چنان که مولا میتواند بگوید فلان زن معتبر معذر نیست، معذر نیست سهر چی نیست، معذر نیست قفلت در بعضی از موارد، معذر نیست اضطرار و اکراه در بعضی موارد عضو به حساب نمی آید، ممکن است بگوید فلان قطع هم مؤذر نیست، من اگر کسی طبقش عمل کرد عذر او را قبول نمی کنم. این مسئله را دیروز به تفصیل توضیح دادیم. در ادامه این مسئله این شخصیت بزرگ فرمودن شاید بحثی که بین اخباریین هست با اصولیین همین بحث باشد، این که اصولیین میگویند قد حجت است، از هر راهی که به دست بیاید و از هر سببی که پیدا شود اخباریین در مقابل این حرف ایستادن، گفتن قطعی که از کتاب و سنت به دست آید حجت است، معتبر است. قطعی که از مقدمات عقلیه غیر ضروری به دست آید حجیت ندارد. اصولیین به اخباریین حمله کردن، گفتن قد حجیتش ذاتیست و ما این حرف رو قبول نمی کنیم. از هر راهی و هر سببی که قد پیدا شد، قد وقتی پیدا شد حجته. آقا مصطفی رحمت الله علیه فرمودن شاید نظر اخباریین این باشد، نمیخوان بفرماین قد حجت نیست طبقش عمل نکن، اینو نمیخوان بفرماین. شاید مقصودشون این است که بگوین خدای تعالی و شارع مقدس فرموده است قطعی که از مقدمات عقلی غیر ضروری به دست آید پیش من عذر به حساب نمی آید، یعنی اصلا دنبال مقدمات عقلی نرو که قد پیدا کنی یا قد پیدا نکنی. البته عقلی غیر ضروری ها، چون یک سری ادله عقلی ضروری است، اونا هیچ، اونا رو کاری نداریم. بدیهیات عقلیه رو اخباریین منکر نیستن. بنابراین شاید مقصودشون این باشد و اگر مقصود اخباریین از این که گفتن قطعی که از ادله قطعی به دست، از ادله عقلی غیر ضروری به دست آید حجت نیست، شاید مقصودش این باشه که معذر نیست، مولا عذر را نمیپذیرد و اگر این حرف باشد حرف بی‌ضابطه ای نیست. این مطلب مربوط به مسئله اول بود، یعنی آیا قطع مؤذر هست یا نه، جلو مؤذریت قطع را میتوان گرفت یا نه. این یک مطلب
بود. دلیل انصداد نمیشه شما حجتش
بدونی؟ یعنی چی حجت بدونی؟
یعنی بدونی چه خاص اون طرف هیچ راهی نداره برای رسیدن به چی؟ قطع هم داره که تنها راه هم همینه، یعنی اون راه هم تناقض هم تقریبا هم نشد، فقط یک جوابی داره.
جواب نه ببینید، دو تا مسئله رو با هم فرق بگذارید. اون تناقض رو خواهیم گفت، اون تناقض مسئول مربوط به مسئله دوم میشه. یه وقت هست که مثالایی که ایشون زدن این بود، حجیت به معنای مؤذریت، یعنی اگر من راه را رفتم مطابق با واقع در نیامد، حالا عذر من پذیرفته است یا نه. این توجه کردید؟ عذر من پذیرفته است یا نه. این یک مطلبی بود که آقا مصطفی فرمودن. ما قبلا این مطلب رو مبهمن گفتیم ولی در باب تجری مفصلا خواهیم گفت. قد گاهی مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع نیست. قطعی که مطابق با واقع باشد اگر مکلف طبقش عمل بکند، عمل او را طاعت می نامد، و اگر بر طبقش عمل نکند، این ترک عمل را معصیت می گویند. این قطعیست که مطابق با واقع باشد. اما اگر قطع شخص قطع پیدا کرده، قطعش مطابق با واقع نیست، خلاف واقع، خلاف واقع، اینجا اگر عمل کند بر طبق چنین قطعی انقیاد میگویند، و اگر بر طبق چنین قطعی عمل نکند اسمشو تجری میگویند.
مصطفی مگن همین عمل کردن بر طبق انقیاده؟
بله
انقیاد. چه چیزی به عملی بر طبق اون قطع انقیاد باشه، بعد اگر بر طبق اون قطع مصادف با واقع نباشه بعد بشه گناه معذبیت هم نباشه.
این مطلب توضیح میدم، ملاحظه کنید، این اصطلاح اصولیین است. خب ببینیم مرحوم شهید آقا مصطفی چی فرمودن. ببینید آقا مصطفی میفرمان که ما یک وقت هست خطاب خطاب شخصیه، فلانی تو این کار رو انجام بده. گاهی خطاب خطاب قانونیه، خطاب قانونی یعنی قانونگذار کاری نداره که کی میخواد به قانون عمل بکند، قانون جعل میکند، رانندگان باید این شرایط و مسائل را رعایت کنند و الا جریمه می شود. مالیات این گونه باید گرفته شود، اونجا چه شخصی باید مالیات بدهد مد نظر نیست، کلیه. این خطاب خطاب قانونی هست و قانونگذاری هست. در قانونگذاری اصلاً حالات مکلف، خصوصیات شخص مکلف مد نظر نیست. این مکلف زن است یا مرد است، پیر است یا جوان است یا میانسال است، این مکلف و این شخص قانون را بلد است یا قانون را بلد نیست. از این حرفا هیچ کدام این حرفا مطرح نیست. این در موقع خطاب قانونی است. در موقع خطاب قانونی قانونگذار میتواند برای قانون خودش ویژگی‌های خاصی رو بیان کند، من جمله بگوید اگر قانون را مکلف ندانست و خلاف قانون مرتکب شد، با وقتی که قانون را میداند از نظر من فرقی نمی کند، هر دو باید جریمه بشود. چون کسی که قانون میداند اون کسی که نمی داند میتواند اینجا قانون گذاری بود، میتواند قانون گذار در مقام قانون گذاری اصلا کاری با مکلف شخص مکلف ندارد، بگوید اگر مثلا کسی گردش به راست ممنوع است را غفلتا انجام داد، من او را مجازات و جریمه نمی کنم. ممکن اینجوری بگه، اما کی غافله، کی جاهله، کی عالمه، بیناش کاری نداره. در مقام قانونگذاری که نه قطعی هست نه قاطعی هست، هنوز هیچ خبری نیست، در مقام قانونگذاری است، میتواند قانونگذار بگوید قطعی که از فلان راه به دست بیاید مورد قبول من نیست. اینو بگه در مقام قانونگذاری، قطعی که از فلان سبب پیدا شد از نظر من از نظر قانونگذار اعتبار ندارد. در مقام قانونگذاری، نه این که الان قطع پیدا شده. معنای این حرف این است آقا دنبالی حرفان نرو، اگر رفتی و به نتیجه هم رسیدی من قبول ندارم. توجه کردین؟ این در مقام قانونگذاری است که میگه عذر هست یا نیست، در مقام عمل نیست، در مقام خارج و این واقعیت نیست، در حد قانونگذاری است. لذا ایشون فرمودن که علما هم فتوا دادن، شارع بگوید قطع وسواس پیش من عذر نیست، بی خود قطع پیدا کرده، بی این قطع و وسوسه و اینها نباید توجه بکنه. قطع پیدا کرد که این مثلا فلز نجس است، نباید به قطعش توجه کنه. این مشکلی ندارد در مقام قانونگذاری بگوید. درست است که این بدبخت بیچاره در مقام عمل وقتی قطع پیدا کرد یک تکلیفی دارد، اما قانونگذار میتواند بگوید قطع وسواس بی اعتبار است و قطع وسواس عذر به حساب نمی آید، چنان که بعضی فقها فتوا هم دادند. پس اینجا این که در مقام عمل عمل بکنی انقیاد است، عمل نکنی تجری هست، این در مقام عمل است. آیا عذر پذیرفته است یا نه یک نکته دیگری است. مهم قضیه در مؤذریت، این یک مطلب. نکته دیگر که باید انجام بدیم مخالفت و موافقت. ما بیشتر بحث ما متمرکز است در این که اگر خلاف حکم الله عمل کرد عذر دارد یا نه، اما اگر عمل کرد، کلا عمل کرد، خلاف حکم الله نبود، فکر میکرد واجب است، انجام داد، واجب نبود. البته همینجا میگید حرام بود، این باز بحث مطرحه. نه، فکر میکرد قد پیدا کرد به ان صلات الجمعه واجبتون، نماز خون، اتفاقا نماز ظهرش هم خون. بنابراین این آقا نماز ظهر اگر در واقع واجب بوده که خونده، نماز عصر شرم خونده، نماز جمعه اگر فلواقع واجب بوده بازم خونده، اگرم واجب نبوده است یک عبادتی انجام داده است. نمیشه گفت حالا تو که انجام دادی اطاعتن و رجاءن للثواب هیچی بهت نمیدن، اینگه نیست. خلاصه اونجا انقیاد حساب میشه. انقیاد در صورتی است که انسان عمل کرده باشد، پس مخالفت نکرده است. بحث ما در این که عذر پذیرفته است یا نه در صورت مخالفته. شما تجری را بفرمایید، تجری را بفرمایید، یعنی فکر میکرده هازل مایه خمرون خوردش، بعد از این که خورد معلوم شد که نخیر شراب نبوده، شراب نبوده، او فکر میکرده شراب است، این اسمش تجریه. حالا این هم بحث خواهد شد که تجری عقاب دارد یا ندارد. مهم در مورد مخالفته که آیا مخالفت عذر به حساب می آید یا مخالفت عذر به حساب نمی آید. ایشان فرمودن در مقام مؤذریت شارع می تواند بگوید فلان قطع پیش من مؤذر نیست، منتها قبل از این که این آقا قطع پیدا کرده. حالا نوبت مسئله دوم رسید. ایشون می فرماید مقتوع و به، من قد پیدا کردم به این که صلات الجمعه واجبتون، میتوانم مقتوع و به را انجام ندم یا نمیتوانم؟ ایشان میفرماید که مقتوع و به را باید انجام داد. اینجا دیگه وجوب انجام مقتوع و به از آثاری است که لابد من. ما معذریت رو گفتیم قابل نفی است، ولی وجوب متابعت از مقتوع و به اینجا دیگه قابلیت نفی را نداره. اینجا ممکن است بحث تضاد رو مطرح کنن بعضی، بله تضاد را یا تناقض را که از صاحب کفایه نقل شد. فرمودن اگر اینجا شما بگویید قطع شما به اینجا منتهی شد که صلات الجمعه واجبتون، پس حرام از ترکش. اگر بگوین قطع حجت نیست، یعنی ترکش حلال است، در واقع یا حرام بوده یا حلال است ترکش، نمیشه که هم حلال باشد و هم حرام باشد، این میشه اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدین. حالا در اعتقاد مخاطب مطلقا و در صورتی که قد مطابق با واقع باشد، هم واقعا تناقض است و هم ظاهرا و اعتقادا تناقض. ایشان میفرماید تضاد، ایشان میفرماید ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم، این بحث را در که بحث اجتماع امر و نهی یکی از مقدمات مهم بحث اجتماع امر و نهی تضاد بین احکام بود. صاحب کفایه فرمود بین احکام یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحت تضاد است، فرمود بین اینا تضاد ده. اونجا علمای زیادی با صاحب کفایه مخالفت کردند، فرمودن اصلا بین احکام خمسه تضاد نیست. چرا؟ زیرا تضاد یعنی امران وجودیان لا یجتمعان ولکن یرتفعان، دو تا امری که وجود خارجی و واقعی دارن قابل جمع نیستن، اینا رو بهش میگیم ضده. احکام تکلیفیه همشون جزء اعتباریات و قرارداد هاست، هیچ کدام واقعیتی ندارد، واقعیتش واقعیت اعتباری است، در عالم اعتبار و قانون گذاری وجود دارد، هستند، والا در عالم واقع وجوب چیه؟ در خارج که چیزی نیست. بنابراین اصل قضیه تضاد بین احکام، اصل قضیهش قضیه درستی نیست، بنابراین حلال بودن و حرام بودن امور اعتباری است و هیچ گونه تضادی بینشون نیست. وجوب و عدم وجوب، وجوب و حرمت، اینها اصلا تضادی بینشون نیست، چون از زدان امران وجودیان لایشتن. اللهم الا ان یقال، چی بگیم؟ بگیم درسته بین حرمت و حلیت تضادی نیست، همونجور که شما میفرمایید بین حرمت و وجوب تضاد نیست، اما کسی که میگوید حرمت یعنی چی؟ یعنی اراده کرده ام ترک، کسی که میگوید وجوب یعنی اراده کردم فعل را، اراده فعل و اراده ترگ اراده واقعیت است. اینها با هم قابل جمع نیستن. وجود ارادتین با هم تناقض دارن. پس تناقض را در مرحله اراده شما مطرح بکنید. مرحوم مصطفی میفرماید حالا اینجا که شما بحث کردی در مسئله دوم، ما هم وجوب متابعت از مقتوع و به را قائلیم. بله، ما هم میگیم نباید عدم وجوب بگوید و امثال اینها، اما اینجا تضاد بین حکمه نیست، تضاد بین ارادتینه. ولی در این حال ما اینجا رو مشکلی نداریم. اساس این که میگوییم حجیت رو میشود از قد نفی کرد، مرادمون معذریت است که در مسئله اول گفتیم. بعد از این ایشون میفرماید ما یک تا حالا که به روش قوم صحبت کردیم، ما یک طریقه ممتازی هم خودمون داریم، یک روش جدید ابداعی خودمون داریم. ایشون میفرماید مطلب ایشان رو نقل میکنیم، نمیخوایم بگیم که مطلب ایشان رو بپذیریم، ولی نقل بکنیم تا اینکه ببینیم مطلب چی میشه. صلی الله علیه و آله.